بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین، بینندگان و شنوندگان عزیز. با برنامه احکام انتخابات خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته عرض کردیم که فرد اصلح برای اینکه انتخاب بشه خب باید صفاتی داشته باشه. این صفات رو در کلمات و بیانات مراجع معظم تقلید بالاخص حضرت آقا انتخاب شده که خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. 4 صفت رو در برنامه گذشته عرض کردم که خیلی خلاصه دو مرتبه میگم و برخی از صفات رو هم انشاءالله در این برنامه عرض میکنیم. عرض کردیم که تدین، تعهد و خوشنامی، وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن، عزم و اراده و نفوذ ناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح. این 4 صفتی بود که در برنامه گذشته برای شخص اصلح عرض کردیم. در این برنامه انشاءالله چند تا صفت عرض میکنیم. 5 صفتی که در کلمات بزرگان برای فرد اصلح بیان شده اینه که دارای برنامه و کفایت لازم باشه. آدمی که بی برنامه هست هی راه خودش رو دور میکنه، چون سردرگمه دیگه. کسی که میخواد منصبی رو، ولو یک منصب کوچک باشه، ولو یک منصب کوچک در اختیار بگیره، ما باید دنبال فردی باشیم که ببینیم این آقا که ولو یک منصب کوچک یا متوسط یا یک منصب بزرگ رو میخواد در اختیار بگیره، منصب خطیر رو در اختیار بگیره، باید برنامه داشته باشه. اگر میخواد نماینده مجلس باشه، بالاخره باید برنامه‌هایی داشته باشه، قانونگذاری رو بلد باشه، یعنی کفایت لازم رو برای این امر داشته باشه، دنبال کارهای دیگر نباشه. یه موقعی مقام معظم رهبری خطاب به نماینده مجلس فرمودن که اینو در صفاتهای بعدی هم انشاءالله توضیح خواهیم داد، فردی که برای جمع کردن رأی میاد وعده هایی میده که قطعا در اختیاراتش نیست یا میدونه توانش رو نداره. اصلا نماینده مجلس کار اصلش قانونگذاریه، ولی که برای اینکه بتواند رأی مردم رو جمع کنه میاد قولهای اقتصادی میده. مگه شما رئیس جمهور که قول اقتصادی میدی؟ من اینجا صد خواهم زد، من اینجا فرودگاه خواهم آورد، من اینجا بله خواهم کرد، من اینجا اله خواهم کرد. شما نماینده مجلسی، کار اصلیت قانون گذاریه. وقتی میاد وعده های اقتصادی، اونم وعده های اقتصادی کلان میده که 1/100 هم چه بسا در اختیار تصمیم گیریش در اختیار خودش نیست، این معلومه برنامه برای مجلس نداره، یه برنامه احیانا برای خودش داره. دقت بکنیم که اشخاصی که انتخاب میکنیم کفایت لازم برای این کار رو داشته باشن. سابقه خوشنامی برای این کار خیلی مهمه که این فرد که مثلا میخواد وارد مجلس بشه چه زمینه‌ای در باب قانونگذاری داره، نه اینکه در 4 مجلس 1-2 اونجا میچرخه تازه میفهمه کجا وارد شده. خیر، فردی رو باید انتخاب بکنیم که کفایت لازم برای این امر رو داشته باشه. صفت 6 ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافیگریه. همونطوری که مرحوم امام و خود آقا و بسیاری از مسئولین نظام، همه رو نمیشه متهم کرد، بسیاری از مسئولین نظام هم همطوری هستن که ساده زیست هستن و طمعی به این منصب ندارن. حب قدرت، حب ثروت، حب تجمیع ثروت، اینا اگه در انسان باشه دنیا و آخرت انسان رو نابود میکنه. صفت بعدی مردمی و آشنا به درد مردم و تشنه خدمت گذاری. خدا رحمت کنه آیت الله شهید بهشتی رو که فرمود ما تشنه خدمت هستیم نه تشنه قدرت، و قطعا خود ایشون همینطوری بود و برای همین هم اینقدر نفوذ کلمه داشت. آدمی که تشنه قدرت باشه در دلهای مردم، دلهای مؤمنین جا نداره. صفت بعدی اعتقاد واقعی به راه مرحوم امام. بالاخره امام معمار انقلاب بوده، این انقلاب یک مهندسی عرض به خدمت شما از طرف امام داشته که مردم به همون مهندسی رأی دادن و انشالله با همون اهداف باید پیش بره. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینها ارکان انقلابه. استقلال انقلاب، استقلال نظام، آزادی مردم، رکن این نظام که جمهوریت و اسلامیتش هست. کسی باشه که آقا جمهوریت رو قبول نداشته باشه، خب این خیلی آدم دیکتاتوریه. آدمی باشه که فقط به جمهوری میپردازه و اصلا کاری به اسلام نداره، میگه فقط رأی مردم، هرچی مردم گفتن، ولو یه عده ای از مردم پاشن و مثلا مطالبه بیهجابی و بدهجابی کنن و میگن این باید قانون بشه، کارهای خلاف شرع. نه، آدمی رو باید انتخاب کرد، کاندیدایی رو باید انتخاب کرد که اعتقاد واقعی به راه مرحوم امام داشته باشه و عرض به خدمت شما که شریعت اسلام رو انشالله بخواد پیش ببره. تقید به مسائل اخلاقی نظیر پرهیز از معامله گری، اینا رو عرض کردیم، اینا در کلامات بزرگان مخصوصا رهبر معظم انقلاب آمده. پرهیز از معامله گری، رشوه، توصیه پذیری که خیلی خطرناکه، رشوه، توجه به منافع طبقات برخوردار جامعه، قانونی که میخواد تصویب بکنه همش در فکر اون انسانایی هستش که بالاخره هزار هزار میلیارد درآمد دارن، یعنی بالاخره به خاطر رشوه‌ای که گرفته، علقه‌ای که به او داره، و احیانا رفته بالاخره این افراد زینوفوزن دیگه، فردی که هزار میلیارد، دو هزار میلیارد، پنج هزار میلیارد تومان مثلا ثروتش هست و بیش از اینها، و این آقای نماینده میره پشت در اتاق این آقا التماس میکنه که بتونه مثلا 10 دقیقه این آقا رو باش ملاقات داشته باشه که تا احیانا بتونه از یه رانتای اقتصادی بفرمایید از یه منابع و منافع اقتصادی بهره مند بشه، حالا برای خودش، برای دور و بریاش، این آدم خیلی خطرناکه. این داره قانون گذار میشه برای اینکه او به ثروت بیشتری برسه، نه اینکه طبقات محروم جامعه چیه رشد بکنن. این به خاطر طمع خودش حاضر اون ثروتمند رو ثروتمندتر بکنه به جهت اجرای این قانون، و بفرمایید که خود این قانون گذاری ولو به این که منجر بشه طبقات محروم جامعه زیر این چرخ اقتصاد و این تصمیم اقتصادی چیه له بشن. این آدم به درد این کار نمیخوره. توجه به منافع طبقات برخوردار جامعه میکنه ولو منجر به این بشه که طبقات محروم بندهای خدا اذیت بشن. تثبیت مواضع عزت آفرین صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام، اینم یه صفت. پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت المال یا اموال شبهناک در تبلیغات و غیر آن، که متاسفانه بالاخره در بعضی از کاندیداها در این طول 40 چند ساله انقلاب برخی از افراد مشاهده شدن که بریز و به پاشهای داشتن. خب تو بنده خدا، تو که چند میلیارد خرج میکنی میخوای نماینده مجلس بشی، قراره برجی چند میلیون تومان مگه حقوق به تو بدن؟ آدم حساب دو تا چهار تا هم که میکنه میبینه اینو با هم سازگاری نداره. فرض کن درب 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد خرج انتخابات میکنه، خب برجی 50 تومان 60 تومان 70 تومان مثلا حقوق بگیره که در سالش جمعاً مثلا میشه 1 میلیارد، 4 سالش مثلا میشه 4 تومان. خب شما اگه قراره 4-5 تومان 6 تومان خرج بکنی که به نمایندگی برسی، خب معلومه که این وسطه دنبال یه حرفای دیگه ای هستی. باید به دنبال فردی باشیم که در نهایت، حالا نمیگم نهایت ساده زیستی، معتدل دیگه، اگه بگیم نهایت ساده زیستی امکان داره که برداشت های دیگه ای بشه، و همچنین پرهیز از طرح اموری که در اختیار آنها نیست، که اینو من توضیح دادم. آقا فرمود نماینده مجلس کارش قانونگذاریه، حق نداره در اون حوزه انتخابی که قراره کاندیدا بشه و انتخاب بشه قولهای اقتصادی بده. چرا؟ میتونه بگه آقا من انشالله میرم صحبت میکنم، اینجا این مشکلاتو داره، انشالله به اونا میقبولانم که بیان این کار انجام بدن. اما اگه بخواد قول بده، قول مردانه بده که من اینجا این کار خواهم کرد، اینها اصلا در حوزه اختیارات یک نماینده نیست. ولی که این بنده خدا هم میبینن که اگه این قول رو ندن مردمشون رنگ نمیدن، لذا سبقت میگیرن در چی؟ در قول دادن به مردم. این میگه من میام صد براتون میزنم، اون میگه من میام فرودگاه میزنم، این میگه من آب از خلیج فارس میارم، اون میگه من میام مثلا بودجه فلان میگیرم که طرح هادی مثلا زود پیش بره. هی سبقت میگیرن در وعده دادن هایی که خودشون هم احیانا میدونن در امکاناتشون و در اختیاراتشون احیانا قرار نخواهد داشت. اینم یکی دیگر از صفات کاندیدای اصله. مسئله دیگه ای که پرسیدن این هست که آیا ما حق داریم رأی سفید بدیم یا نه؟ ببینید به طور کلی فرمودن اگر رأی سفید دادن سبب تضعیف نظام بشه که جایز نیست. به طور کلی یه موقع من نقد از یک جریانی دارم، نقد از یک شخصی دارم، اینها جای خودش صحیح و بعدم بحث بشه انشالله، اگر درست آدم میپذیره، اگرم شبهه هست انشالله رفع شبهه بشه. ولی به طور کلی هر کاری که موجب بشه اصل نظام آسیب ببینه، هر کاری که موجب بشه نظام قدرتمند جمهوری اسلامی، مردم متدین، مردم مسلمان در مقابل کفار و جبهه کفر خجالت زده بشن و باعث تحقیر و هتکمون بشه. چون نظام که میگیم، نظام که من و شما هستیم دیگه، این که نظام یعنی همین 70-80 میلیون مسلمانی که در این مملکت زندگی میکنه با اون ارکان قدرتی که وجود داره. نظام یعنی این دیگه. اگه قرار باشه که من شرکت نکنم یا وقتی شرکت میکنم به بهانه هایی بخوام رأی سفید بدم و بازخورد جهانیش این باشه که جمهوری اسلامی چی شده؟ ضعیف شده و خود این دیدی که بر اونها درست میشه طمع بکنه که اونها احیانا مثلا یک تصمیماتی داشته باشن که مملکت رو، نظام رو، مردم رو تحت فشار تحریم‌های ظالمانه خودشون بیشتر قرار بدن. وقتی که من و شما شرکت بکنیم، رأی مردم بالا باشه، رأی سفیدم نباشه، اونها بدانند که مردم چنان که در این 40 چند سال پشت سر این انقلاب و امامین انقلاب بودن الان هم هستن، قطعا تو تصمیم گیری هاشون تأثیر میذاره. خیلی از تحریم هایی که ما شدیم بدانید بر این بوده که در برخی از مواقع اونا احساس کردن که ما پشت نظام نیستیم، اون موقع مقصر میشیم، اون موقع جواب خون شهدا رو در اون دنیا نخواهیم داد، یعنی قدرت نداریم که توانشو، توان این مطلب رو نخواهیم داشت که بخوایم خلاصه سر جلوی شهدا مرحوم امام بلند کنیم و جواب بدیم. بله، اگر بینی و بین الله بعد از تحقیق فردی میگه بینی و بین الله من حجت پیدا نکردم که به فلان آقا رأی بدم، من هیچ حجتی ندارم، اینطوری هم نیست که حتی بین، البته این اتفاق نیفته که بگی من بین بد و بدتر گیر کردم، خیر، بالاخره ما شورای نگهبان داریم، شورای نظارت داریم، معمولا اغلب افرادی که انتخاب میشن کف صلاحیت رو دارن. این بحث انحرافیه که ما بگیم بین بد و بدتر گیر کردیم، اینطوری نیست. نمیخوام بگم مطلقا نیست، اما در اغلب موارد اینطوری نیست. لذا تا جایی که میشه از رأی دادن سفید باید پرهیز کرد، مگه اینکه بینی و بین الله انسان هیچ حجتی پیدا نکنه که بخواد به فرد خاصی رأی بده، اونجا دیگه شرکت میکنه، رأی سفید میده. ولی تا اونجا که میشه انشالله باید از این مطلب پرهیز بشه. انشالله برخی از مسائل دیگر رو در برنامه آینده خدمت شما عزیزان عنوان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.